بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به این گزارش ها توجه شما را جلب میکنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید.
با سلام. در سالگرد روز جهانی حقوق بشر، یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر درگذشت. یک سخنگوی بیمارستانی در شیلی اعلام کرد آگوستو پینوشه در سن 91 سالگی جان سپرد. ژنرال پینوشه روز یکشنبه به دنبال سکته قلبی هفته گذشته در یک بیمارستان نظامی در سانتیاگو پایتخت شیلی فوت کرد. جمعیت زیادی از طرفداران دولت در لبنان دست به تظاهرات زدند. روز یکشنبه تظاهراتی در حمایت از دولت لبنان در شمال این کشور برگزار شد. به گفته سازمان دهندگان، تا 1000 نفر در این تظاهرات شرکت کردند. تظاهرات همزمان بود با تظاهرات مخالفان دولت لبنان که در مرکز بیروت برگزار شد. به گفته سازمان دهندگان، صدها هزار نفر نیز در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند. رئیس جمهوری ماداگاسکار در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در ماداگاسکار نشان می‌دهد مارک راوالومانا، رئیس جمهوری کنونی، با تفاوت بسیاری بر رقبای خود پیروز شده است. به گفته این مقام‌ها، نتیجه انتخابات باید به تایید دیوان عالی ماداگاسکار برسد. کشورهای عرب خلیج فارس خواستار برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز شدند. شش کشور عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌گویند قصد دارند برنامه هسته‌ای صلح‌جویانه‌ای با همکاری یکدیگر آغاز کنند. روز یکشنبه شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای بر حق منطقه برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای تاکید کرد. و در پایان اینکه هزاران نفر در اعتراض به قانون تجاوز جنسی در پاکستان تظاهرات کردند.
با تشکر از مهدیه جاوید که مهمترین خبرها رو تا این ساعت به آگاهی شما رسوند. و حالا نگاهی داریم به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. عفو بین‌الملل میگوید دولت ایران حقوق مردم ایران را به گستردگی نقض میکند. چهل و سومین همایش انجمن پژوهشگران ایران برگزار شد. فیلم جدید مل گیبسون درباره تمدن قوم مایا و اعتراض گروه‌های بومی. و گزارش‌های دیگر. سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصلی از افزایش موج سانسور و آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش عفو بین الملل میگوید دولت ایران تعهدات خود درباره تضمین و محترم شناختن حق آزادی بیان مردم را کنار گذاشته است و از این حق سرپیچی کرده و حق مردم ایران در دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات را نقض کرده است. الهی هیکس نگاهی دارد به این گزارش.
این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر گفته است مسدود کردن دسترسی به سایت‌های اینترنت، ادامه بستن روزنامه‌ها و وبسایت‌ها، افزایش توقیف کتاب‌ها، دستگیری و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و بلاگرها و همچنین دستگیری آن دست از مدافعان حقوق بشر که اخبار مربوط به نقض حقوق بشر را در ایران علنی می‌کنند، نشان دهنده این است که حکومت ایران به طور روزافزونی ایرانیان را از حق آزادی بیان و حق جستجو و دریافت اخبار و اطلاعات محروم می کند. دولت ایران اخیراً سایت های پرطرفدار نظیر آمازون، یوتیوب را نیز مسدود کرده است. این عمل بخشی از روند مسدود کردن سایت هایی است که به گفته مقامات ایران غیر اخلاقی و بر ضد ارزش های اسلامی هستند. اما در حقیقت اکثر سایت های اینترنتی که مسدود شدند متعلق به سازمان های خبری و سیاسی ایرانی و و یا بین المللی است که اخبار مربوط به اوضاع حقوق بشر در ایران را منعکس می کنند. به طور مثال سایت سازمان هایی که اخبار مربوط به نقض حقوق زنان در ایران یا گزارش اخیر کارزار زنان ایرانی را برای ریشه‌کن ساختن سنگسار در قوانین ایران منتشر کرده بودند مسدود شده است. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی و فعالین حقوق بشر در ایران به طور مرتب دستگیر و بازجویی می‌شوند. آنها متهم به دسترسی به سایت‌های اینترنتی در خارج از کشور و یا فرستادن و دریافت خبر از طریق اینترنت هستند. بر اساس اخبار منتشر شده توسط یک کمپانی تکنولوژی متعلق به دولت ایران، تنها در ماه سپتامبر 10 میلیون سایت اینترنت توسط مقامات امنیتی حکومت ایران فیلتر و مسدود شده است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید یک نهاد دولتی در ایران که مسئول وضع مقررات مربوط به ارتباطات و رادیو است، گزارش داد که در ماه اکتبر دولت ایران استفاده از سرعت 128 کیلوبایت توسط سرویس‌های تهیه کننده اینترنت را ممنوع کرد. این امر مشکلات جدی برای ایرانیان فراهم می‌آورد که مایل هستند اطلاعات را از طریق اینترنت دریافت کنند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال 2006 دولت ایران به طور فزاینده‌ای به قلع و قمع و سرکوب رسانه‌های خبری ادامه داده است. روزنامه‌های متعددی بسته شدند و سردبیران و روزنامه‌نگاران به اتهامات واهی از جمله تبلیغ علیه نظام و یا اهانت به مقامات دولت دستگیر، بازجویی و زندانی شدند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید کتاب‌های زیادی از جمله کتاب‌هایی که در گذشته اجازه چاپ دریافت کرده بودند در ماه‌های گذشته در ایران توقیف شدند. هزاران دستگاه ماهواره که بین ایرانیان بسیار پرطرفدار است توسط ماموران نظامی و امنیتی توقیف و ضبط شده است. قوانین بین‌الملل حق دریافت اطلاعات و اخبار را از ماورای مرزها برای افراد تضمین کرده است و دولت ایران طبق ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که از امضا کنندگان این میثاق نیز میباشد موظف است حق آزادی بیان مردم ایران را محترم شمارد. در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد دولت ایران از تعهدات بین‌المللی خود در حفظ و محترم شمردن این آزادی سر باز زده است و از مقامات حکومت ایران خواست که تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی از جمله آرش سیگارچی و کیانوش سنجری را بدون هیچ قید و شرطی سریعا آزاد نماید. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر همچنین خواستار آن شده است که قوانین و مقرراتی که دسترسی به اینترنت را محدود می‌کند از میان برداشته شود و دولت ایران به تعهدات خود در قبال تضمین آزادی بیان احترام بگذارد. عفو بین‌الملل همچنین از دولت ایران خواسته است آن دسته از قوانین مبهم که در آن فعالیت علیه امنیت ملی، تبلیغ یا اهانت به مقامات دولتی شرط و توصیف نشده را از میان بردارد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از افزایش موج سانسور و آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده است. گزارش الهه هیکس بود. بند یکم ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید هر کس حق تحصیل دارد. ماده 26 میگوید آموزش عالی باید بر مبنای صلاحیت علمی و برای همه قابل دسترس باشد. بند دوم همین ماده میگوید آموزش باید در جهت توسعه کامل شخصیت انسانی و تقویت و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش باید درک، مدارا و دوستی میان ملت‌ها، همه نژادها و همه گروه‌های مذهبی را ارتقا دهد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتار امروز خود وضعیت دانشجویان ایران را در پرتو این ماده و ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر بررسی کرده است. مهرنگیز کار:
روز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. در این روز معمولاً مروری می شود بر موارد نقض حقوق بشر در جوامع گوناگون. متناسب با درجه آزادی بیان در هر جامعه، مردم آن جامعه روز جهانی حقوق بشر را برای بیان آلام و درزهای خود که ناشی از عدم دسترسی به امکانات مندرج در اسناد و متون حقوق بشری است اعلام می کنند. مردم در سراسر جهان به لحاظ عضویت دولت‌های مطبوعشان در سازمان ملل متحد و متناسب با آنچه دولت‌ها به آن التزام بین المللی دارند، دولت‌ها را مورد مؤاخذه قرار می‌دهند. اینک بر پایه واقعیات جاری در ایران، زمینه‌های مهمی که در آن نقض حقوق بشر مورد اعتراض قرار گرفته است عبارت است از محرومیت برخی از دانشجویان از ادامه تحصیل و وضعیت نابسامان اقتصادی و بیکاری و تورم و گرانی و بی‌اعتنایی نسبت به وضعیت کارگران بیکار یا گرفتار ایرانی. در نخستین اقدامی که در هفته نزدیک به روز جهانی حقوق بشر انجام شد، دانشجویان به اصطلاح ستاره‌دار که برای آنها محدودیت برای استفاده از امکانات تحصیلی ایجاد شده است، در برابر مجلس شورای اسلامی به اعتراض ایستادند و مسائل خود را مطرح کردند. این در حالی است که به موجب ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و می تواند از راه کوشش دست جمعی و همکاری بین المللی و متناسب با شکل حکومت و منابع کشور خیش به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود که لازمه منزلت انسانی و رشد آزادانه شخصیت اوست دست یابد. بیگمان دانشجویان ایرانی اعتراض خود را اینگونه مطرح می کنند که برخلاف موازین جهانی حقوق بشر، از آنچه که لازمه منزلت انسانی و رشد آزادانه شخصیت آنهاست، یعنی از ادامه تحصیل محروم ماندند.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
چهل و سومین همایش انجمن پژوهشگران ایران شامگاه یک شنبه به کار دو روزه خود در شهر کلن در آلمان پایان داد. در این گرد همایی حدود 20 تن از صاحب نظران از اقوام گوناگون ایرانی مطالعات و تحقیقات خود را پیرامون حکومت غیر متمرکز و فدرالی در ایران ارائه کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
امروز و فردای ایران حکومت غیر متمرکز و فدرالیسم عنوان و یا بحث محوری همایش این بار انجمن پژوهشگران ایران است که از 14 سال پیش به این سو در اروپا و آمریکا 43 بار دست به گرد همایی های کارشناسانه زده است. این انجمن که در پاریس شکل گرفته، مطالعات و بررسی بنیادین مسائل ایران و ارائه راه حل‌ها را در سرلوحه اهداف خود قرار داده است. در همایش این بار انجمن پژوهشگران که در شهر کلن آلمان برپا شد، حدود 20 تن از کارشناسان دیدگاه‌های خود را در چارچوب سخنرانی‌ها و نشست‌های بحث و گفتگو ابراز کردند. یکی از سخنرانان روز یکشنبه دکتر فرهاد عاملی، حقوقدان و استاد دانشگاه در فرانسه است که در سخنرانیش به تأثیرپذیری قانون‌های اساسی ایران از بلژیک و فرانسه تا 100 سال اخیر پرداخت. آقای دکتر عاملی در سر سخن پیش از آن که وارد بحث و یا گفتمان حکومت عدم تمرکز و فدرالیسم شود، یادآور شد که در آغاز باید به درک مفاهیم پرداخت و سپس در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که چه فرقی است میان حکومت عدم تمرکز و فدرالیسم اینطور گفت.
در عدم تمرکز شما ممکنه که قدرت‌هایی به یک ارگان‌های محلی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای داده بشه، ولی همه اینها تحت لوای یک دولت و سیستم تک دولتی، در صورتی که در یک سیستم فدرالیست شما سیستم چند دولتی دارید و یک دولت مرکزی که تمام اونها رو روابطشون رو از روز روابط بین‌المللی بیان می‌کنه. البته باید در نظر داشت نمیشه گفتش که این سیستم عدم تمرکز و این سیستم فدرالیست، بلکه یک حالت طیف ماننده که بیشتر یا میره به طرف متمرکز یا به طرف فدرالیسم، و اینو میشه در آینده ایران البته یک مقداری بحث کرد راجع به این مطلب.
آقای دکتر فرهاد عاملی، استاد دانشگاه در فرانسه، در ادامه این گفتگو بر ایرانیزه کردن و یا بهتر بگوییم بر بومی کردن الگوهایی که از خارج وارد ایران می شود تأکید کرد.
خیلی باید ما سعی داشته باشیم در بومی کردن الگوهایی که از خارج ممکنه که بر بگیریم. به هر حال تمام این الگوها حتی در قانون اساسی الان ایران هم وجود داره، که قانون اساسی که در نوشته یک قانون اساسی غیر متمرکزیه. فکر میکنم مطلب مهم ما اینه که این جور چیزها احتیاج به یادگیری داره، یعنی که باید یک حالت پختگی ایجاد بشه. اشخاصی که میخوان فردا شهردارها، شوراهای شهر، شوراهای استان رو بنیان‌گذاری بکنن، و این یادگیری احتیاج به زمان داره. می‌کنم که این روند یک روند تدریجی خواهد بود.
آقای دکتر عاملی، پرسش بعدی من از شما راجع به این هستش که برای اینکه یک کشوری به سوی عدم تمرکز بره و یا فدرالیسم چه مراحلی رو باید پشت سر بگذاره؟
مهمترین چیزی که در اینجا وجود داره اینه که اون جامعه باید سیستم‌های دموکراتیک و یواش یواش یاد بگیره که چجوری درش جامعه مدنی در اصل عجین بشه با خونش سیستم دموکراتیک. یعنی شما مثلا وقتی که عضو یک شورای شهری هستید باید بدونید که چجوری در اون شورای شهر کار بکنید، بعدش برید به سیستم مثلا ایالتی یا در دولت یک مملکتی. بنابراین فکر می‌کنم که سیستم عدم تمرکز قبل از فدرالیسم، یعنی ما قبل فدرالیسم، سیستم خوبی باشه برای اینکه تمام اشخاص اون جامعه مدنی یواش یواش عادت بکنه و تمرین بکنه و یاد بگیره دموکراسی لوکال رو، دموکراسی محلی رو، و بعد اون وقت اون جامعه خودش باشه که تصمیم بگیره که آیا میخواد بره به طرف فدرالیسم.
صدای دکتر عاملی بود در گفتگو با شهرام میریان، همکار ما در آلمان، در چارچوب 43 همایش انجمن پژوهشگران ایران در کلن. همانطور که در خبرها شنیدید، روز یکشنبه 10 دسامبر سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز حقوق بشر بود. از قضای روزگار، آگوستو پینوشه، یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر در قرن گذشته میلادی، در همین روز، یعنی سالگرد روز حقوق بشر، درگذشت. همکارم مسعود ملک نگاهی دارد به زندگی سیاسی این دیکتاتور درگذشته.
آگوستو پینوشه، فرزند یک مأمور گمرک شیلی، در 26 نوامبر سال 1915 میلادی متولد شد. او بر پایه علاقه‌اش به ارتش پیوست و مراحل صعود به درجات مختلف نظامی را طی کرد. آقای پینوشه که در این مدت به جناح راست گرایش پیدا کرده بود، در دهه 1950 میلادی نقش مهمی در سرکوب حزب کمونیست شیلی ایفا کرد. در سال 1970 میلادی سالوادور آلنده، رهبر حزب سوسیالیست شیلی، در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید و به این ترتیب برای نخستین بار در تاریخ جهان یک مارکسیست از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک بر مسند قدرت نشست. این اما چندی طول نکشید، چرا که آقای آلنده در ماه ژوئن سال 1973 میلادی پینوشه را به فرماندهی کل نیروهای مسلح شیلی منصوب کرد. غافل از اینکه وی با همکاری CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، قصد براندازی دولتش را دارد. به فاصله چند ماه، در 11 سپتامبر همان سال، آگوستو پینوشه علیه دولت شیلی کودتا کرد. سالواتور آلنده، رئیس جمهوری وقت، در جریان درگیری در کاخ ریاست جمهوری شیلی در سانتیاگو جان خود را از دست داد. پینوشه بلافاصله پارلمان را منحل کرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد. فعالیت همه احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری را ممنوع کرد و رسانه‌ها را زیر کنترل شدید قرار داد. آگوستو پینوشه که خود را به ریاست جمهوری منصوب کرده بود دستور داد شیلی از وجود عناصر دولتی چپگرا پاک شود و متعاقباً در سالهای بعد از آن بیش از 3000 طرفدار رژیم سالواتور آلنده به قتل رسیدند. آگوستو پینوشه در سال 1989 در انتخابات ریاست جمهوری از پاتریشیو آیلوین نامزد حزب دموکرات مسیحی شیلی شکست خورد، اما همچنان در سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح باقی ماند تا اینکه یک دهه بعد در سال 1998 از فرماندهی ارتش استعفا داد و به عنوان سناتور بر کرسی پارلمان نشست. مسئولیت دیپلماتیک آقای پینوشه اما مانع از این نشد که پلیس بریتانیا که در سال 1988 به جمع کشورهای حامی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات پیوسته بود، وی را در جریان سفر به لندن بر پایه درخواست یک قاضی اسپانیایی مسئول رسیدگی به پرونده شکنجه و ناپدید شدن شهروندان اسپانیایی در دوره زمامداری آگوستو پینوشه دستگیر نکند. در ژانویه سال 1999 دادگاه بریتانیا به استرداد آگوستو پینوشه به اسپانیا رأی داد، اما گفت او نمیتواند به خاطر جنایات احتمالی که پیش از سال 1988 مرتکب شده محاکمه شود. روند محاکمه آگوستو پینوشه با وجودی که در سال 2000 به فرمان جک استرا وزیر کشور وقت بریتانیا به شیلی بازگشت همچنان ادامه یافت. دیکتاتور پیشین شیلی سالهای پایانی عمرش را بیمار بود و در بازداشت خانگی به سر می برد. آگوستو پینوشه که 91 سال داشت روز یک شنبه 10 دسامبر مصادف با روز جهانی حقوق بشر در بیمارستانی در شهر سانتیاگو درگذشت.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
نمایش فیلم تازه مل گیبسون اپوکالیپتو یا آخر زمان درباره تمدن قوم مایا که از پیش از نمایش با اعتراض گروه‌های فعال بومی در کشور گواتمالا پایگاه امپراتوری مایا در آمریکای مرکزی روبرو شده، در اولین شب نمایش به خاطر استفاده از خیال پردازی و تمرکز بر روی جنبه‌های منفی قوم مایا مورد انتقاد برخی از صاحب نظران قرار گرفته است. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
نخستین شب نمایش فیلم اپوکالیپتو، تازه ترین اثر مل گیبسون، به خاطر صحنه‌های خون‌آلود مراسم قربانی انسان که در فیلم بر فراز یکی از اهرام دستاورد قوم مایا انجام می‌شود و صحنه‌های دیگری از قبیل مراسم شکار زندانیانی که پس از رهایی در یک جنگل انبوه مورد اصابت تیرهای آتش‌سای سربازان قرار می‌گیرند، باعث شده است تا دسته‌ای از فعالین حقوق بشری کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی کارگردان فیلم را متهم به خلق یک تصویر نادرست درباره امپراتوری مایا و نمایش اهالی آن به عنوان یک قوم وحشی کنند. فیلمنامه فیلم اپوکالیپتو که توسط مل گیبسون با همکاری فیلمنامه نویس ایرانی فرهاد صفی‌نیا نوشته شده، بنابر گفته یکی از نظارت کنندگان تاریخی این فیلمنامه، آقای ریشارد هنسن، استاد جامعه شناسی دانشگاه آیداهو که رساله های گوناگونی درباره قوم مایا نوشته است، فیلمی قوی و ارزشمند محسوب می شود که توانسته است از طریق دکور، لباس و صورت پردازی تصویر دقیق و عینی از قوم مایا را به تماشاگر عرضه کند. فیلمی که بنابر گفته پروفسور هنسن به هر جهت و بیش از هر چیز در وهله اول یک محصول سینمایی هالیوود به شمار می رود و نه یک فیلم مستند. فیلمنامه نویس ایرانی این فیلم آقای فرهاد صفی‌نیا معتقد است این فیلم نیست چون دیگر فیلم‌های تاریخی ساخت هالیوود از جمله الکساندر یا تمام مردان پرزیدنت محصول در هم‌آمیزی وقایع تاریخی و مستند با استفاده از قدرت تخیل کارگردان و نویسندگان آن است. آقای صفی‌نیا که در نوشتن فیلمنامه اپوکالیپتو با مل گیبسون همکاری نزدیک داشته است، شرط اساسی ساختن یک فیلم خوب و موفق را ایجاد توازن بین اصالت تاریخی داستان فیلم و هیجان انگیزتر ساختن آن برای تماشاگر سینما می داند. آقای سفینیا فیلم آپوکالیپتو را بیش از هر چیز یک اثر هیجان انگیز سرگرم کننده می‌خواند و معتقد است که فیلم در واقع در رده بندی فیکشن یا زاییده خیال نویسنده قرار دارد. بنابر گفته آقای سفینیا، او و مل گیبسون خواستند فیلم آپوکالیپتو یا آخر زمان برای تماشاگر جهان امروز یادآورنده این واقعیت تاریخی باشد که نشانه های سقوط هر امپراتوری قدرتمند جهان همواره یکسان است. نابود ساختن شرایط محیط زیست به صورت گسترده، رو به زوال رفتن یک جامعه مصرفی و فساد سیاسی. فیلم آپوکالیپتو بیش از هر چیز برای تماشاگر این سوال را پیش می آورد که چگونه قوم فرهنگی مایا که از پیشتازان علم ریاضی و نجوم بودند، زبان و خط خود را داشتند، اولین تقویم 365 روزه بشری را ابدا کردند و به مدت 1000 سال تمدن و فرهنگ آمریکای مرکزی را اداره می کردند، ناگهان شهرهای خود را تخلیه کردند و اهرام خود را به دست رویش جنگل‌های وحشی سپردند.
گزارش فیروزه خطیبی بود از فیلم تازه مل گیبسون به نام آپوکالیپتو یا آخر زمان. ساعت 26 دقیقه و 5 ثانیه بعد از نیمه شب است. امروز دوشنبه 20 دی ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 11 دسامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ، یازدهم دسامبر 1941،
در این روز آلمان و ایتالیا به ایالات متحده آمریکا اعلام جنگ دادند.
یازدهم دسامبر 1946،
در این روز صندوق کودکان ملل متحد یونیسف توسط سازمان ملل متحد ایجاد شد.
یازدهم دسامبر 1964،
در این روز چه گوارا به عنوان رهبر هیئت نمایندگی کوبا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. در این روز یک فرد ناشناس هنگام سخنرانی چه گوارا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با خمپاره به ساختمان سازمان ملل در شهر نیویورک حمله کرد.
11 دسامبر 1972،
در این روز سفینه فضایی آپولو 17 بر سطح کره ماه نشست. این آخرین مأموریت سفینه آپولو در کره ماه بود.
11 دسامبر 1981،
در این روز خاویه پرز ده کویار دیپلمات پرو به دبیر کلی سازمان ملل متحد انتخاب شد. در این روز نیروهای نظامی السالوادور در عملیات علیه شبه نظامیان این کشور حدود 900 غیر نظامی را کشتند.
11 دسامبر 1993،
در این روز بر اثر فرو ریختن یک ساختمان در نزدیکی کوالالامپور در مالزی 48 نفر کشته شدند.
11 دسامبر 1994،
در این روز نیروهای ارتش روسیه به دستور بوریس یلتسین رئیس جمهوری این کشور وارد چچن شدند. این اقدام سرآغاز نخستین جنگ میان دولت روسیه و جدایی خواهان چچن بود. در این روز انفجار یک بمب ساخته شده توسط رمزی یوسف از طراحان حمله سال 1993 به ساختمان تجارت جهانی در پرواز شماره 434 خطوط هوایی فیلیپین به کشته شدن یک تاجر ژاپنی منجر شد.
11 دسامبر 1998،
در این روز بر اثر سقوط هواپیمای ایرباس خطوط هوایی تایلند در این کشور 101 نفر کشته شدند.
11 دسامبر 2001،
در این روز جمهوری خلق چین به سازمان تجارت جهانی پیوست.
11 دسامبر 2005،
و در این روز حدود 5000 شهروند استرالیا در اعتراض به خشونت‌هایی که گفته می‌شد توسط جوانان اهل خاورمیانه در غرب سیدنی انجام می‌شود دست به تظاهرات زدند.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرها. در سالگرد روز جهانی حقوق بشر، آگوستو پینوشه یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر درگذشت. جمعیت زیادی از طرفداران دولت لبنان در طرابلس دست به تظاهرات زدند. هزاران نفر در اعتراض